اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه و همه کسایی که به گردن ما حق دارن، معلمای ما، استادای ما، پدران و مادران ما، همه درگذشته ها، یه صلوات هم رو برای سوره توحید قرائت بفرمایید. خب آخرین مطلبی که در ادامه اون بحث اجتماع مطرح شد این بود که حالا این تربیتی که در غرب هست که انسان‌ها رو بر اساس صدق و صفا و امانت و بشریت و امثال ذلک تربیت می‌کنه، که عرض شود که یه تربیت اجتماعیه، این تربیت وقتی با تربیت فردی شرقی مقایسه میشه کار به اینجا میرسه که الذی یراه الواحد منا نصب العین انه موجود انسانی مستقلون عن کل الاشیا. در تربیت غربی صدق و صفا و امانت و خوشرویی و غیر و ذالک دیده میشه، میبینی که شما اونا آدماشونو بر اساس دروغ نگفتن تربیت میکنن. این چطور میشه؟ علامه فرمود فقط اختلط علیهم حقیقت الامر، اینجا خلط مبحث کردن. و ذالکه ان جل المتفکرین من باحثین و معاشر الشرقیین لا یقدرون علی التفکر الاجتماعی. علت این خلط مبحثی که کردن این بوده که متفکرین شرقی قادر به تفکر اجتماعی نیستن. ما هم که متفکر شرقی نیستیم قادر به زندگی اجتماعی نیست. ما اصلا نمیتونیم با هم کار کنیم. معمولا کارهای ما همش انفرادیه. اگه دقت کنید هر کسی همی کار کرده باشه انفرادی کار کرده. تا یه جمعی جای جمع میشه فوری بعدش کم میشه، اول جمع میشه بلافاصله کم میشه، بعد تعطیل میشه تموم میشه. و انما یتفکرون تفکرم فردی هم سبک تفکر، سلام علیکم، سبک تفکر شرقی تفکر فردیه. به چه شکل؟ فلذی یراه الواحد منا نصب العین، ما اینجوری فکر میکنیم که انهو موجودون انسانیون مستقلون ان کل الاشیا. ما خیال میکنیم که ما یه موجود مستقل انسانی هستیم که از همه اشیا مستقلیم. غیر مرتبطن به ها ارتباطن تبتل و استقلال اهل وجودی، و ارتباطی با اشیا نداریم، کسی نمیتونه استقلال ما رو باطل بکنه. مع ان الحق خلافه، در حالی که خلاف این حقیقت. ثم لا يتفكر في حياته الا لجلب المنافع الى نفسه. خب کسی که اینطوری تفکرش تفکر فردی میشه فقط و فقط هدفش این میشه که منافع برای خودش جذب کنه. تا دو قرون میره رو قیمت دلار این فوری میگه، نمیگه، عملش میگه، گور بابای همه، خدا برکت بده به جیب من. حالا میخواد این دلار باشه، میخواد سکه باشه، میخواد دارو باشه، میخواد پراید باشه، فوری تنها کاری که تنها چیزی که مهمه منم، من باید توی این شرایط وضع زندگیم به هم نخوره. حالا در عرض شد که این رستم احتمالا کن در رو از جا ببینیم که این یاد در بسته شده یه کسی که مشتاق جلسه است. من حالا یه داستانی راجع به قفل شدن درم دارم. آره همه چی داستان همین. یه بار در رو خودم قفل شده، خیلی داستان شنیدنی. خب عرض به حضور شما که این آدم فقط به فکر منافع خودشه. فلا یشتغل الا به شأن نفسه و هو تفکر فردی. اینو میگن تفکر فردی. این سبک زندگی که ما داریم تفکر فردیه. ما تا قیمت یه چیزی بره بالا فوری اونو میخوایم ارزشات که هر چی پول داریم تبدیل به اون شی بکنیم. همین وضعیت که الان داریم میبینین دیگه. ببین الان وضعیت بازار چه شکلیه. و یستت به ازالک ان یقیس غیره علی نفسه. حالا آدمی که اینجوری فکر میکنه قیاس به نفس میکنه. فیغزی فیه به ما یغزی علی هازن نفس من الاستقلال. برای دیگران هم همینجوری حکم میکنه. و هازل قضا ان صحه ان نمایسه و فی من یجری فی تفکری هازل مجرا. این قیاس، این قیاسی که بین زندگی شرقی و زندگی غربی میشه بر اساس این قیاسه. قیاس مع الفارقه. اون اصلا یه مکانیزم دیگه داره تو زندگیش، ما یه مکانیزم دیگه داریم تو زندگیمون. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که اگه الان من رفتم مثلا 3 تا سکه خریدم این ضررش به خودم برمیگرده. اصلا من همچی فکر نمی کنم. من میگم فعلا این پول من ثابت باشه قیمتش، حالا جامعه رو آب برد بود، باد برد بود، طوفان برد بود، هر چی شد شد. بعد میگم گروه بابای دولت، به من چه مربوطه، دولت این کارو کرد. و اما من یتفکر و تفکرن اجتماعیان لیس نصف عینیه. اما کسی که تفکرش تفکر اجتماعیه اون اینجوری فکر نمیکنه. اون نصب العینش نیست الا انه جزء غیر منفک ولا مستقل عن المجتمع. الا اینکه این جزئی از اجتماعه. ما شعرشو گفتیم، اونا عملشو کردن. چه عضوی به درد آورد روزگار، اونا میگن دیگر عضوها را نماند قرار. ما میگیم چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. اونا میگن بنی آدم، ما شعرش مال ماست، ولی اونا میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. ما میگیم بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز گرگ بدترن. چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. فعلا من به مقصود خودم برسم، حالا یه بلبشویی شده ولی تو این بلبشو حالا هر کسی هم از رزدر یه ماهی از این آب میگیره. خب اینم هست، از بر اون بیکفایت کرده و از اینجوری شده، از بر منم دارم ماهی تازه سید میکنم، تو رو میندازه پراید سید میکنه، یکی ال90 احتکار میکنه دیگه. اینا رو ما نشیده بودیم که پراید احتکار کنه، اینا جدیده، احتکارهای جدیده. پستال قدیم هم احتکار میکردید که مثلا ال90 نهیده بودیم احتکار کنن، یکی 200 تا ال90 خریده احتکار کرده. خیلی جالبه. بله همینطوره، به خاطر تفکر شرقی ماست. ما هنوز فرهنگش برامون جا نیفتاده که اگه من الان این کارو انجام بدم تو دراز مدت ضررش به خودم برمیگرده. اون فهمیده، ببین اون فهمیده که سودش میره تو جیب خودش، لذا اون تفکرش. یه داستانی من یه بار با اینجا برای شما تعریف کردم راجع به اون شخص آلمانی که گفتم یکی از بستگان ما این داستانو تعریف کرد، دیگه خودش براش اتفاق افتاده بود. خب اون بهش آموزش دادن از بچگی، کردن تو کلش که تو اگه یه اختلال ایجاد بکنی ضررش بعدا به خودت برمیگرده. اون خودشو مستقل از جامعه نمیدونه، ولی من اصلا برام جامعه اهمیت نداره. میگم فعلا این اینو این برنامه مال ما بوده، فرهنگ ما بوده، اون اجرا کرده. ببینید امیرالمومنین فرموده که ارشاد که الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. مواظب باشید دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. خب دیگران از ما سبقت گرفتن، اون داره به قرآن عمل میکنه، من نمیکنم. اون به شعر سعدی عمل میکنه، من نمیکنم. و این حوادث که در جوامع اتفاق میفته به تدریجه. این حوادث از حکومت های ما ناشی شده که میگه الناس و علی دین ملوکه. مال همینه دیگه، الناس و علی دین ملوکه. بعد شما ملاحظه بفرمایید، برای اینکه فرهنگ یه جامعه رو بخوای تغییر بدی احتیاج به کارهای زیربنایی هست، باید نسل ها رو عوض کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. 33 سال انقلاب شده، چند تا علامه طباطبایی دارید؟ علامه طباطبایی پیشکش، چند تا آقای مطهری داریم؟ هستن مطهری ها، کوکو. ایران پر از بهشتیه. آمریکا در چه فکریه؟ ایران پر از بهشتیه. شعار خالی بندی بود، کدوم پر از بهشتیه؟ اون روز گفتن برای که اون روز روز شعار بود در مقابل دشمن که بگیم ما متزلزل نشدیم، ولی عملا خبری نیست. شما الان نشون میدید این همه اوضاع علمیه بعد از انقلاب امکانات مثل سیل به سمتشون سرازیر شده. شما چند تاش علامه طباطبایی داری؟ اگه کسی بگه داریم واقعا بی‌انصافی کرده. آقای مطهری هم نداریم. آقای مطهری قطره ایست از اقیانوس علامه طباطبایی. و هذا القضاء ان صح، این قضاوت قضاوت درستی نیست که شما داری با تفکر فردی شرقی تفکر اجتماعی غربی رو داری مقایسه میکنی. به قول ایشون درست فرمودن، تو فوتبالشون هم حتی نمایش داره این مسئله. ما خب چون ببین آخه میگه که حضرت میفرماید که هیچ انسانی نیست الا اینکه اون چیزی که مکنونات قلبیشه در فلتات لسانش ظهور پیدا میکنه. وقتی یه اتفاقی میفته این اتفاق در همه نهادهای جامعه جاری میشه. این طرز تفکر فردی تو فوتبال هم به قول شما خودشو نشون میده. حالا اینجا میفهمید که اون کسی که تفکر اجتماعی داره دیگه نسب العینش این نیست که من فقط باید منافع به سمتم جذب بشه. ما الان عملا غیر از اینه، چیز غیر از این هستیم. همین الان روزهای جامعتون الان نگاه کنیم غیر از اینه. از زید و عمرو بک همه ما همینطوری هستیم دیگه، هیچ کس به فکر دیگری نیست. هر کسی به فکر اینکه یه جوری کلاه خودشو باد نبره توی این ماجرا. بعد میفرماید اون انه جزء غیر منفک ولا مستقل عن المجتمع. اون تفکرش اینطوری نیست. اون میگه من جزء جامعه ام. به همین خاطر یه نفرم که بهش اضافه میشه بهش نمیگه کارگر افغانی. ما تو فرهنگ اسلام کارگر افغانی داریم؟ ما نگاهمون به افغانی تو کشور ما یه فوشه دیگه. مثلا یه کسی که میخوام بگیم تو خیلی گاگولی بهش میگیم افغانی، افغانی فوشه. اما اون یه دانشجوی ایرانی میره توی ایتالیا، هزینه تحصیلشو میده، بیمه رایگانش میکنه، بهش هم نمیگه کارگر افغانی. یه دانشجو از ایران بلند میشه میره اونجا، الان یکی از رفقا اینجا هست تایید میکنه عرض منو، یکی از رفقای ما که الان تو سوئد درس خونده، ایشون به من گفت آقا من که رفتم اونجا همه افرادی که دور و بر من بودن منو هل میدادن به سمت جلو. حالا اینجا هم هر کی میاد یه ترمز برات میگیره. میگفت اونجا همین آقا نقل میکرد، آقای لاری، هادی لاری، ایشون میگفت که اونجا من یه دانشجوی ایرانی بودم، به دانشجوی خود سوئدی خونه ندادن، چون من راهم دورتر بود به من خونه دادن. مثلا تعداد خونه ها محدود بوده، تعداد خوابگاه. میگفت به اون خونه ندادن، اون رفته یه شهر اونورتر خونه اجاره کرده، به من که چون من از یه کشور دیگه اومدم به من خونه داد. بعد اونجا هر کسی که میومد یک کمکی به من میکرد که من برم جلو. بعد بهش گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برم من به اونا خدمت کنم، برای اینکه این جامعه به من خدمت کرده. میگفت من اونجا رفتم در عرض شد که اتاق استاد که کار من قرار انجام بده، به من گفت تو برای چی بلند میشی میای در اتاق من؟ به من ایمیل بزن. بعد میگه بهش ایمیل زدم، گفت فردا ساعت 10 صبح بیا. میگه ساعت 10 صبح رفتم همه کارامو انجام داده تحویلم داده. اونایی که دانشجو هم میفهمن یعنی چی همه کارامو انجام داده تحویلم داده. میگه حالا اینجا الان یه کاری دارم با آموزش عادی صبح میرم اینجوری گردنم کج میکنم وای میسم تا زور کارم انجام نشده دوباره برمیگردم میام. اون تفکرش تفکر اجتماعی. و حالا ببین سودو کی میبره؟ 24 سال این مملکت هزینه کرده برای این آقا. این آقا 24 سال تو این مملکت درس خونده، هیچ ثمره‌ای که نداشته که. دو سال رفته اونجا وقت سمردهیش رسیده، حالا رفته اونجا داره کار میکنه. حالا کی سود میبره؟ خب اون سود میبره دیگه، برای اینکه این دو سال سرمایه گذاری کرده، حالا یه عمر درو میکنه، تازه این آدم با اعتقاد براش کار میکنه، داره میگه من خودمو به این جامعه مدیون میدونم. یه بچه متدین درسته که ما جز صفا و درستی هیچی ازش ندیدیم تو این 10 سالی که آشنا هستیم. خب این نتیجه اون تفکری میشه دیگه. حالا میفرماید که حالا ما الانیم غربو بکوبیم داریم غربو تایید میکنیم. خب الان یه چیز دیگه بگیم، میخوام بگیم که این اشکالی که موارد میکنن نه این اشکال، این اشکال به موارده، چیز دیگه داریم میگیم. عرض به حضور شما که الا ان این تفکرش اینه که میگه من جزء لاینفک و لا مستقل از جامعه ام و ان منافعه جزء من منافع المجتمع، منافع من جزئی از منافع مجتمع منه. یرا خیر المجتمع خیر نفسه، خیر جامعه رو خیر خودش میدونه و شرهو شر نفسه، شر جامعه رو شر خودش میدونه و کل وصف و حال لهو وصف و حال لنفسه. هر وصفی برای جامعه پیش بیاد، هر حالی برای جامعه پیش بیاد، حال خودش میدونه. واقعا این یعنی همون که سعدی گفته چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار. فهذا الانسان اینجور آدم یتفکر و نحوان آخر من التفکر یه جور دیگه فکر میکنه ولا یشتغل و فل ارتباط به غیره الا به من هو خارجون ان مجتمعه و اما اشتغاله به اجزاء مجتمعه فلا یهتم و بهی ولا یقدر و شیا. حالا بیان یه مثال برای این مسئله میفرماید که بعد از همه این توضیحات یه مثال میزنیم که مسئله روشن بشه. الانسان مجموع مؤلف من اعضا و قوا عدیده تجتمع الجمیع نوع اجتماع یعطیها وحدتا حقیقیتا نسمى الانسانیه. انسان یعنی چی؟ انسان مجموعی از یه سلسله قواست. شما اگه یک کدوم از این قوا رو حذف کنید دیگه انسان انسان نیست. عین یه ترکیب شیمیایی که شما اگه یه مادهشو حذف کنید ترکیب در کار نیست. شما اگه از اکسیژن و هیدروژن هیدروژنشو بگیری یا اکسیژنشو بگیری دیگه آب وجود نداره. آب ترکیبی از دو تا اتم هیدروژن و یه اتم اکسیژنه. شما اگه یه دونه از اینا رو برداری ترکیبت کاهش پیدا نمی‌کنه، باطل میشه. انسان ترکیبی از قوای مختلفه که به مجموعه این اجتماع قوا میگن انسان. و یه وحدت حقیقی به نام انسانیت داره در زیر این قوا که یوجب و ذالک استهلاک الجمیع ذاتن و فعلا تحت استقلاله. همه این قوای متعدد تحت استقلال اون وحدت جمعی به نام انسان مستهلکن. فلعین، چشم، گوش، دست، پا میبینن، میشنون، حرکت میکنن و انسانو به حرکت میندازن. و انما یلتز و کلون به فعلهی. ملاحظه بفرمایید، اگه شما یه موسیقی خیلی زیبا پخش کنید چشتون کیف میکنه یا گوشتون؟ اونی که از موسیقی لذت میبره گوشه. پس گوش، حالا اگه یه منظره خیلی زیبا ببینید گوشتون لذت میبره یا چشتون؟ چشم با ملتزات ویژه خودش لذت میبره، گوش از لوازم ویژه خودش لذت میبره، کام از لوازم ویژه خودش لذت میبره، دست و پا از حرکت ویژه خودشون لذت میبرن. اما در حین همه این لذت ها کی داره لذت میبره؟ اون که بهش میگه من. چشم داره لذت میبره ولی منم لذت میبره. من از چشم لذت میبره، از گوش لذت میبره، از لامسه لذت میبره، از ذائقه لذت میبره. میفرماید که چشم و گوش و دست و پا میبینن، میشنون، حرکت میکنن، هر کدوم با فعل خودشون لذت میبرن. فی ضمن التزاز الانسان بهی، در ضمن انسان در ضمن همه این لذت ها لذت میبره. و کل واحدت من هذه الاعضاء والقوا همها ان ترتبط بالخارج الذي يريد الانسان الواحد الارتباط بهی به خیر و شر. همه این اعضا میخوان به خارج ارتباط برقرار کنن. یعنی چشم دلش میخواد مناظر خارجی رو ببینه، گوش دلش میخواد اصوات رو بشنوه، ذائقه دلش میخواد آنچه را که چشیدنیست بچشه، لامسه دلش میخواد آنچه را که لمس کردنیست لمس کنه و به شرح ایزن. حالا در ضمن همه این ارتباطات که هر عضوی دنبال ارتباط خودشه، یه شخصی در دل همه اینها هست به نام انسان. فلعین، پس چشم، گوش، دست و پا، انما تورید الاحسان اول اساعه الى من یورید الانسان الاحسان اول اساعه الی. خوبی و بدی میکنن به کسی که انسان میخواد خوبی و بدی کنه. اگه دست میبخشه به کسی میبخشه که من میخوام، اگه لطمه میزنه به کسی لطمه میزنه که من میخوام. و اما معاملت و بعضها مع بعضن و الجمیع تحت لواء الانسان الواحد فقلما یتفق ان یسیء بعضها الى بعضن. خیلی به ندرت پیش میاد که این اعضاء مختلف با نیازهای مختلف به همدیگه لطمه بزنن. مثلا دست بگه من حالا که اینجوری شد با انگشت میرم توی چشت، میشه همچین چیزی؟ یا مثلا آرنج دست بگی که من میخوام محکم بزنم تو شکم، شکم شکمه دیگه، من آرنجم. یا مثلا انگشت بگی من میخوام چشو کور کنم که دیگه لذت نبره. آ چرا تو همش مناظر نگاه میکنی لذت میبری، من که چش ندارم میخوام کورت کنم تو هم لذت نبری؟ میشه همچین چیزی؟ فقلما، خیلی به ندرت اتفاق میفته که یک عضو به عضو دیگری که انسان حاکم این مجموعه است لطمه بزنه. میفرماید فهازا حال و اجزاء الانسان، این حال اجزاء انسانه که هیت تسیر و سیرن واحدن، یه سیر واحد داره، چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح با همن که به سعادت میرسن. این سیرشون سیر واحده، گرچه هر کدوم در جای خودشون منافع مختلف و مضار مختلف داره. و فی حکمهی حال و افراد المجتمع الانسانی، اجتماع هم همینه. ازا تفکر و تفکرن اجتماعی هم، به شرط که تفکر اجتماعی داشته باشه. فصلاحهم و تقواهم و فسادهم، صلاحشون، تقواشون، فسادشون، جرمشون، احسانشون، اساعتشون، انما هی مال مجتمعه، اوصاف مجتمعشونه. یعنی اگه کسی بدی به دیگری بکنه داره به خودش بدی میکنه، چون داره جامعه رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. قرآن حالا چی میگه؟ و هاکزا صنع القرآن فی قضائه علی الامم والاقوام التی الجعتهم التعصبات المذهبی او القومیه. قرآن در مورد اقوامی که تعصبات مذهبی و قومی بهشون تفکر اجتماعی داده، مثل یهود و اعراب و عده‌ای از امم سالفه، چی میگه؟ فتراه و یعاخذ و لاحقین به ذنوب سابقین. داره با یهودیای زمان پیغمبر حرف میزنه، ولی بهشون میگه شما پیغمبرها رو کشتید. اینا که پیغمبرها رو نکشتن که، پدرانشون پیغمبرها رو کشتن، اما بهشون میگه شما پیغمبرها رو کشتید. چرا؟ چون امت واحدن. یهودیا واقعا امت واحدن، لعنهم الله، واقعا امت واحدن، خیرهم الله، لعنهم الله. و یعاتب الحاضرین، حاضرین رو عتاب میکنه. یوبخهم به اعمال القائمین، عملایی که قرآن به یهودی‌ها نسبت میده بیشترش مال پدرانشون بوده. میگه به ذالکه به قتل هم الانبیا، اینا که انبیا رو نکشتن که تو مدینه بودن، اطراف مدینه، مثلا اون زمان که پیغمبری نبود، پدرانشون هزاران سال قبل انبیا رو کشتن، به اینا نسبت میده. کل ذالکه چرا؟ چون تفکرشون تفکر اجتماعی، چون یه تنه واحدن. و در قرآن آیات فراوانی از این قبیل هست. نه مختزل عقص به نصفه، البته انصاف اینه که انلا یستعد حق صالحین من الافراد به ذالکه، حق صالحین از افراد رو ضایع نکنه. در مورد صالحین، اگرچه در بین همین افراد دارن زندگی میکنن، اما اینا رو استثناء میکنه در جای خودش. حالا میفرماید که و یتبین من ما ذکرنا، از این توضیحاتی که ما دادیم، هنوز فعلا تا حالا داریم به نفع غرب صحبت میکنیم، از این توضیحاتی که ما دادیم، یتبین من ما ذکرنا ان القضا بالصلاح و الطلاح علی افراد المجتمعات المتمدنه راقیه علی خلاف افراد الامم الاخرى لا ينبغي ان يبنى علی ما یظهر من معاشرتهم و مخالطتهم فی ما بینهم و عیشتهم الداخلیه. نمیتونید این قضاوتو بکنید، بگید غربیا راست میگن، غربیا حق همدیگه رو ضایع نمیکنن، غربیا عرضم به حضور شما که همه همدیگه رو به سمت جلو هل میدن. سلمنا. شما الان دارید چی رو مقایسه میکنید؟ الان دارید مای شرقی رو با تفکر فردی که با این تفکر فردیمون نابود کردیم جامعهمونو، دارید قیاس میکنید با فرد غربی که تفکر اجتماعی داره و با تفکر اجتماعی جامعه خودش رو به سعادت رسونده. بله، در اجتماع غربی این معضلاتی که الان در اجتماع ما هست نیست. تا اینجا درست؟ پس این مقایسه تا اینجا مقایسه درستی نیست. بل حالا سوال، آیا همین مقداری که جامعه غربی داره عمل میکنه، این سعادت جامعه در همینه؟ آیا سعادت جامعه در همین مقداره؟ میفرماید که صلاح و طلاح اجتماعات متمدن پیشرفته بر اساس این معاشرت داخلیشون نیست. بله، معاشرت داخلیشون درسته، مال ما نیست. بل بالبناء علی شخصیتهم الاجتماعیت البارزه فی مماستها و مساکتها سائر الامم الضعیفه. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که الان ما داریم چی میگیم؟ ما داریم دوتا خانواده رو با هم مقایسه میکنیم. یه خانواده رو داریم مقایسه میکنیم که همشون دارن بر علیه منافع همدیگه اقدام میکنن، با یه خانواده که همشون دارن به نفع منافع همدیگه اقدام میکنن. کدوم از این دوتا خانواده سعادتمنده؟ مسلمن اون خانواده‌ای که دارن به نفع منافع هم دیگه اقدام میکنن اینا سعادتمنده. این دوتا رو باید با هم مقایسه نکرد. اما سوال، آیا این خانواده‌ای که همشون دارن به نفع منافع هم دیگه اقدام میکنن یه خانواده سعادتمنده؟ کی این خانواده سعادتمنده؟ شما فرض کن مثال خانواده رو بگو حزب. دو تا حزب رو تصور بکنی؟ دو تا حزب که یکی از این حزبا همشون دارن بر علیه همدیگه اقدام میکنن. خب این حزب دیگه حزب نمیشه که. این اصلا نه خودش رشد میکنه نه رشدی به جامعه میده. اینو ولش کن. اما یه حزبی رو تصور بکنید که همه دارن به نفع منافع همدیگه اقدام میکنن بر علیه منافع ملی. اینا سعادتمندن؟ آیا سعادت اینه که کشور من فقط سعادتمند بشه؟ یا امروز دنیا، آیا همونطوری که یک فرد نسبت به جامعه عضوی از یه جامعه است، جوامع نسبت به همدیگه دوباره در یه نگاه بالاتر اعضای یک جامعه جهانی نیستن؟ آیا انسان میتونه در چارچوب مرزهای کشور خودش یک کشوری رو درست بکنه که همه افراد دارن به همدیگه کمک میکنن برای اینکه پیشرفت کنند و سعادتمند بشن، اما همین جامعه در تعارض منافعش با منافع جامعه های دیگه همون کاری رو میکنه که ما داریم میکنیم، همون کاری رو میکنه که ما افراد جامعه داریم با همدیگه میکنیم که داریم منافع همدیگه رو زیر پا لگد مال میکنیم، سعادت جامعه همونو داریم از بین میبریم. اون وقت شما تماشا میکنی میبینی علی رغم این پیشرفتی که در بین امت‌های مترقیت جامعه جهانی رو تماشا می‌کنیم ببین چه خبره. همون آقایی که توی کشور خودش همه رو هول میده به سمت جلو، وقتی میاد توی کشور دیگه هیچ براش اهمیت نداره که مردم رو زیر پا له بکنه یا نکنه. همون تفکر کارگر افغانی رو تو افغانستان پیاده می‌کنه. اون وقت این میشه وضع دنیا. دنیا رو شما تماشا کن. این دنیا دنیای سعادتمنده؟ یه نمونهش خود ما. خود ما الان از دنیا چقدر لطمه دیدیم. خودمونو ول کن که حالا ما چجوری هستیم، اما در ازایش ما از دنیا شرافت دیدیم، انسانیت دیدیم. دنیا به ما چه لطفی کرده، در چه زمینه‌ای به ما کمک کرده، در چه زمینه‌ای دست ما رو گرفته ما رو به سمت جلو حرکت داده. ما از دنیا چه شرافتی دیدیم، چه انسانیتی دیدیم. ما اصلا شر، ما بد. خب دنیای امروز به خودش اجازه میده که داروی عرض به حضور شما که لازمه یه آدم بیمار رو تحریم بکنه دیگه، مثلا داروی فرض کن که عرض به حضور شما که داروی آسم، این دیگه چه ربطی به عرض به حضور شما که تحریم یه مش آدم های، حالا فرض کن اصلا ماهای اشرار. خب آقا الان اشرار رو گرفتی تو زندان، اگه کسی مشکل تنفسی داشته باشه شماش داروی تنفسی نمیدی؟ اگه سرما بخوره میگه چون تو اشراری بیماری تو من علاج نمیکنم. دنیای امروز به خودش اجازه میده برای اینکه یک ملت دیگر رو که بر علیه منافع خودش سرکوب بکنه، ولی اصلا فرض میکنیم اونا اشرار دیگه، از این بالاتر نمیشه که. دنیای امروز به خودش اجازه میده هر اقدامی رو انجام بده. خب همین کاری که ما داریم تو افراد جامعه خودمون میکنیم. چطور الان بنده 100 میلیون پول دارم، به خودم اجازه میدم با این 100 میلیون پولم هر اقدامی بکنم، دلار بخرم، دارو بخرم، انبار کنم، نمیدونم غذای مردمو بخرم انبار بکنم، هر چیزی که به دستم میرسه پراید انبار بکنم، ال90 انبار بکنم. من به خودم اجازه میدم که با این 100 میلیونم هر کاری بکنم برای اینکه منافع من تضمین بشه. بعد از اون ور در داخله منزل خودم همه لوازم سعادت رو برای فرزند خودم فراهم بکنم. چطور شما به من میگید تو یه آدمی هستی که از انسانیت بویی نبردی؟ منم به اون جامعه‌ای که این کارو داره می‌کنه بهش میگم تو جامعه‌ای هستی که از انسانیت بویی نبردی. برای اینکه تو جامعه جهانی هستی. سعادت تو در گروه سعادت منه. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. همه باید با هم به سر منزل سعادت برسن. لذا علامه می فرماید که صلاح و طلاح امت ها، اگه می خواهی بگی این امت صالحه اون امت طالحه، صلاح و طلاح امت ها بر اساس شخصیت اجتماعیشون در ارتباطاتشون با سایر امت های ضعیف و اختلاطشون در حیات اجتماعی با سایر شخصیت های اجتماعی عالم. فهازهی هیالتی یجب ان ترا و تعتبر، اینه که باید معتبر شمرده بشه در حکم به صلاح یا طلاح یا سعادت یا شقاوت یک جامعه. و علی هذا المجرا یجب ان یجری باعثونا، حالا به این اساس باید بحث کنن، بعد اون وقت ببینن که فل یستعجبو و انشاءو فل یتعجبو، ببینن که حالا باید تعجب کنن یا از اونا تعجب بکنن. و لعمری، لعمری وقتی یه کسی میگه یعنی دیگه خیلی اینجا مسئله دردناک شده، به جان خودم قسم، لعمری یعنی به جان خودم قسم، که لو طال المطالع المتعمل، اگه یک مطالعه کننده اهل تعملی در تاریخ اجتماعی از ابتدای رنسانس اروپا مطالعه و تعمق بکنه در نحوه رفتار اینها با سایر امتها، و الاجیال المسکینت الضعیفه لم یلبس دون ان یرا، هرگز هیچ توقفی نمی کنه الا اینکه حکم کنه، ان هذه المجتمعات التي يظهرون انهم امتلأوا رأفة و نصحا للبشر، این جوامعی که دارن ادعا میکنن که ما نسبت به بشر بسیار رؤوف و هر چقدر که بشر دوستیم و حقوق بشر رو میخوایم اجرا بکنیم، یفدون بالدماء والاموال في سبيل الخدمه لهذا، هیچ ارزشی برای جان و مال و ناموس مردم قائل نیستن، و اعطاء الحريه والاخذ بيد المظلوم محزوم حقا و القاء سنت الاسترقاق. یه آمار خیلی جالبی دادن، اگه درست یادم مونده باشه، در جنگ جهانی دوم، الجزایر مستعمره فرانسه بوده، در جنگ جهانی دوم 25,000 نفر در جنگ جهانی از الجزایری ها کشته شدن، بعد به فاصله یه مدت کوتاه چند ساله یک آمار چند میلیونی در اثر استعمار فرانسه در اینجا کشته شد. یعنی فرانسوی ها چند میلیون، عددشون یادم نیست 5 میلیون 25 میلیون یادم رفته عددش، یا 5 25، یه آمار خیلی خیلی عجیب و غریب. این تفاوت اینو بامده، جنگ جهانی 25,000 در اثر سلطه فرانسه بر الجزایر، فقط کافیه یک کسی اون قطعه تاریخ الجزایر رو مطالعه بکنه. اصلا دنیا عجیبیه. مثلا به ژاپنی‌ها میگن کشور لبخند، فقط کسی کافیه اون قطعه از تاریخ اشغال چین توسط ژاپن رو مطالعه کنه، ببینه همه آقایون لبخندی‌ها چیکار کردن تو چین. بعد از اون طرف چین سلطه پیدا میکنه در تبت، کسی مطالعه کنه ببینه چینی‌ها تو تبت چیکار کردن با لاماهای تبت. تاریخ روسیه رو مطالعه کنه، بدترین کشور دنیا، گرگترین کشور، گربه‌ترین کشور دنیا، هاشون میگن گربه بیوفاست، همه روسا. این روسا کسایی هستند که به هیچ کس در طول تاریخ وفا نکردن. شما یک کشور رو پیدا کن که وفاداری روسیه رو پشت سر اینا ببینید. تاریخ روسیه رو مطالعه کنید، خصوصا تاریخش رو بعد از انقلاب روسیه. ببینید روسا چه شخصیتی دارن توی این عالم. من هر چی مطالعه می‌کنم می‌بینم آمریکایی‌ها از همه لارج‌ترن. یعنی کار اگه دست این چینی ها بیفته، اینا از همه خبیص دارن، همین آقای ژاپنی ها، کشور لبخندی ها، این اروپایی ها. از درجه خباست رو اگه بخوای بررسی کنی، ظاهرا آمریکایی ها درجه خباستشون از همه اینا کمتره. یعنی این آمریکایی که میگن شیطان بزرگ، ببین اونا دیگه چیه. یک کسی تاریخ استعمار انگلستان در هند رو مطالعه کن، ببین همین آقایون انگلیسی ها در هند چی کار کرد. خوندنی ها، در قیام هایی که شد در هند، کشتاری که اینا کردن، اعداد و ارقام مطالعه کنه، نحوه رفتار اینا رو مطالعه کنه. این دنیای متمدن امروزه، العجل مولا مولا. واقعا جان عالم به سر آمد، من دیدم چرا نمیاد، کجا مونده؟ شما میدونی چرا نمیاد؟ میگن اگه بیاد بهش میگن که شما الان آمادگی نیست، بعد آمادگی ایجاد کنیم، یه شب تشریف برید هتل استقلال، بعد میره هتل استقلال، فردا که میاد شعار میاد درست کنیم، شعار میگن که مهدی آمریکایی اعدام باید کرده. میگه که 11 تامون اومدیم دیدیم چیکار کردی، این یکی خدا نگه داشته توی کیسه دیگه نمیذاره بیاد. 11 تا رو فرستاده همه رو کشتن. و واقعا اگر که اجازه میدادن امیرالمومنین حاکم بشه، امروز بشریت شرایطی داشت که ما کوچیکمون علامه طباطبایی بود. کوچیکمون. اللهم ملعن اب الشرور و اتباعه به عدد ما احاط به علمک. اللهم ملعن اب الشرور. اب الشرور، پدر شرور اونجاست. اگر گذاشته بودن امیرالمومنین حاکم بشه، امروز دنیا دنیای دیگری بود. اجازه ندادن انسان کامل حاکم بشه. اسلام در هیچ برهه‌ای از زمان فرصت ظهور پیدا نکرد. اصلا اسلام ظاهر نشده. اصلا چیزی به نام اسلام کسی نمیشناسه. اسلام غریبه. الاسلام غریبن کماکان الاسلام سیعود و غریبن کماکان غریبن فتوبا للغربا. اگر اسلام رو شما نمایش بدی، بشر عاشق اسلامه. من اینو با تمام وجود میگم. اگه شما میبینی حرفم اثر داره، چون باور کردم اینو. همینطوری یه جمله سخنرانی نمیگم. تا اونجایی که من اسلامو شناختم، حالا من که ابعادشو همشو ندیدم که، تا اونجایی که من مطالعه کردم اسلامو شناختم، دیدم اون چیزی که بشر به دنبالش میگرده اینه. کو عمل؟ اصلا نمیشناسیم که عمل بکنیم. اونی که ما از اسلام میشناسیم سلایق شخصی خودمونه. خب اونا هم رعایت حال شیطان رو کردن دیگه، خواستن آمار بیکاری بالا نره، گفتن ما سقیفه رو برپا کنیم که شیطان بیکار نشه. پدر شیطان لعنت، خب بیکار میشد. الان که الان هم بیکاره. شما فکر کنید شیطان کار داره؟ شیطان الان نشسته یه گوشه، من خبر دارم، داره تماشا میکنه، میگه من اصلا تعجب میکنم این کارا رو من بلد نبودم، اینا چجوری یاد گرفتن اینا رو. میدونی دنیا چیه؟ فیلم سناتور رو دیدین؟ همه دیدن فیلم سناتور. فیلم سناتور موضوعش اینه، یه نفر رو میکنن مسئول مبارزه با مواد مخدر، مسئول کل مبارزه با مواد مخدر، بعد یه استواری هم یه شخصی رو میگیره و بالاخره این استواره یه جریان ایجاد میشه که میفته توی پیدا کردن سرنخهای قاچاق. آخر فیلم میرسه به اینکه خود این سناتور رئیس کل قاچاق. دنیای امروز اینطوری. غیر از اینه، الان توی سوریه کی آدم میکشه؟ شما اصلا توی عراق شنیدین که مثلا یه دونه آمریکایی به خودش بمب ببنده بره تو عراق منفجر کنه؟ اصلا سابقه داره تو این سالایی که عراق اشغال شده که یه آمریکایی به خودش بمب بسته باشه منفجر کنه؟ بعد سر نخ تو دست کیه؟ ریشه تو دست کیه؟ کی اداره میکنه؟ کی پشت پرده است؟ اون کسی که پشت پرده است خودش 100 تا دست اونورتره. این جلو یه مش آدم جاهل، یه مش وهابی بدبخت، یه مش سلفی بدبخت. اینا این جلو هم بهش میگن 10 تا شیعه رو اگه بکشی میری بهشت. باوروندن بهش. چطور ما تو جبهه همون میرفتن خودشون رو مینه منور مینداختن؟ باور داشتن دیگه. ولی مینه منور کلا خود آب میکنه. شما اگه مینه منور منفجر بشه کلا خود روش بذاری، کلا خود آب میکنه. بعد وقتی مینه منور منفجر میشده، برای اینکه عملیات لونره خودشونو مینداختن رو مینه منور. شما حالا ببینید این چه اعتقادیه. خب اونم همین اعتقادو داره دیگه. بهش باوروندن، گفتن 9 تا شیعه رو بکشی، 10امی رو کشتی. یعنی این الان تصورش اینه، میگه زامنو بکشم تو بهش بلند میشم. زامنو داره میکشه با تصور این که الان اگه این زامنو بکشه سر از بهبهات بهش بیرون میاره. اینو تو کلش کردن. این دنیاست. خب بگذاریم. بعد میفرماید که اگر کسی مطالعه کنه این تاریخ اینا رو، میفهمه که انهم لا هم لهم الا استعباد الامم الضعیفه. هیچ همتی ندارن جز برکشی از امتهای ضعیفه. منتها امروز دنیا استعمارش نو شده. امروز دنیا رو با چی استعمار میکنن؟ با بانک. وصل آمریکا در سال 500 میلیارد دلار کاغذ میفروشه. یعنی دلار چاپ میکنه میفروشه، تموم شد. مثل اینکه شما تو خونتون کارخونه اسکناس بزنید بشینید تو خونه بخوابید، سالیانه 500 میلیارد دلار در سال آمریکا فقط دلار چاپ میکنه، چون وارداتش 1.2 تریلیون دلاره، صادراتش 700 میلیارد دلاره. 500 میلیارد دلار کسری داره، منتها چون دلار پول جهانی تو دنیا طالب داره، ازش دلار میخوان دیگه. این دلار چاپ میکنه سالیانه 500 میلیارد دلار چاپ میکنه. این کار آمریکاست. دلار بدون پشتوانه، چون پشتوانه دلار تولیده دیگه، تولید نداره چه دلاری باید چاپ کنه. منتها البته یه حساب اقتصادی داره، به میزان رشد اقتصادی خودش اجازه داره دلار چاپ کنه. مثلا 2% اگه رشد اقتصادی داشته باشه، به اندازه اون 2% دلار چاپ کنه، چون پولش پول جهانیه. ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم. و انهم لا حملهم، هیچ همتی ندارن الا استعباد الامم الضعیفه مساکین الارض ما وجدوا الیه سبیلا. امیرالمومنین فرموده هیچ کوخی نیست الا اینکه در مقابلش، کاخی نیست الا اینکه در مقابلش یک کوخ بنا شده. فیومن بالقهر، یه روز با قهر، یه روز لشکر میکشن. یومن بالاستعمار، یه روز استعمار میکنن. یومن بالاستملاک، یه روز استملاک میکنن. استملاک کاری بود که تو فلسطین کردن، اومدن همه زمینا رو به قیمت بالا خریدن، بعدم همه رو ریختن بیرون. یومن بالقیمومه، یه روز قیمه یه کشور میشن، مثل این کاری که تو کشور حاشیه خلیج فارس میکنن. و یومن باسم حفظ المنافع المشترکه، یه روزم به اسم منافع مشترک. یومن باسم الاعانت على حفظ الاستقلال، یه روز به اسم یاری بر حفظ استقلال. و یومن باسم حفظ صلح، یه روز به اسم حفظ صلح. و دفع ما یحددو، دفع تهدیدات. یومن باسم دفاع عن حقوق طبقات المستعصلت المحرومته. من این حرفا رو که میزنم میدونید چون ناراحتم در درون خودم. اگه من میخوام این حرفا رو بزنم در پوشش این خودم، همین کارو با مردم خودم میکنم، من از اون بدترم. ولی اگه این حرفا رو بزنم بینی و بین الله، یه روز به اسم دفاع از حقوق طبقات المستعصلت المحرومت. و یومن و یومن و المجتمعات التي هاذا شأنها، مجتمعاتی که این شأنشونه، لا ترتزل فطرت الانسانیت السلیمه ان تصفها بالصلاح، انسان سالم فطری نمیتونه به این جامعه بگه جامعه دارای صلاح. او توز انلها به سعادت، بگه این جامعه جامعه سعادتمنده. 5 میلیون نفر رو سعادتمند کرده، 500 میلیون نفر رو بدبخت کرده. خب این همون استعمار سابقه دیگه، همون دیکتاتوریه، فقط دیکتاتوری جامعه بر جامعه است. سابق دیکتاتوری فرد بر جامعه بود، حالا شده دیکتاتوری جامعه بر جامعه. الان روابط جهانی عجیبه. ببین الان جامعه جهانی چی کار میکنه؟ میگه در ورزش شما باید فدراسیون داشته باشی. فدراسیون یعنی چی؟ شما میدونی معنی فدراسیون چیه؟ آمریکا جمهوری فدراله دیگه، درسته؟ معنی فدراسیون چیه؟ فدراسیون یه مجموعه که مستقله از حکومت. یعنی حکومت نمیتونه هیچ نظری راجع به فدراسیون داشته باشه. فدراسیون باید یه اساسنامه داشته باشه، انتخابات داخلی داشته باشه، رئیس فدراسیون توسط انتخابات تعیین بشه، اساسنامش توی یه سیستم مشخصی تعیین بشه. لذا حکومت هیچ دخالتی تو فدراسیون نمیتونه بکنه. بعد مثلا میبینی وزیر ورزش رئیس یه فدراسیونو که عوض میکنه، جامعه جهانی ورزش ما رو تحریم میکنه. خب الان در چند سال آینده اداره ورزش از عهده حکومت ها خارج خواهد شد. یعنی حکومت ها نمیتونن هیچ دخل تصرفی تو ورزش مملکتشون بکنن، چون فدراتیوه، میشه مستقل. از اون طرف روابط جهانی هم جوری تنظیم شده که شما اختیار از دستت خارجه. بگذر حالا ما چون در مقابل دشمن واقع شدیم شعار میدیم، ولی انسان مگه میتونه در خونش رو ببنده بگه من از این لحظه بعد همه لوازمم خودم تامین میکنم؟ میشه همچین چیزی؟ تو دنیای امروز میشه آدم همه نیازهای خودش رو تولید کنه؟ بله در مقابل دشمن، چون اصلا میگه ما همه مایحتاجمون رو تولید میکنیم، ما به استکبار جهانی نشون میدیم که این تحریم ها در ما هیچ اثری نداره، فقط یه خودی یواش یواش اثر داره. اینو ما میگیم. بله خب میدون جنگه، تو میدون جنگ که نمیشه چیز غیر از این بگی. ولی از این طرف وقتی بازگشت بونی به درون خودت، میبینی نمیشه در دنیای امروز. من یه مثال برای شما میزنم، هجری 206، بحث اجتماعی دیگه، از معنویات اومده میره. هجری 206 من خبر دارم، چون خبر دارم میگم. هجری 206 70% قطعاتش داخلیه، 4 تا قطعش واردات از فرانسه است، یکیش ABSشه. ABS و CBS و دو تا قطعه دیگه شه. این چهار تا قطعه وارداتیه، به خاطر نبودن این چهار تا قطعه الان 6 ماه خط تولید 206 خوابیده. حالا شما بگو تحریم در ما هیچ اثری نداره. این چهار تا قطعه رو نمیتونیم ما تولید کنیم. 90% هم اگه شما توی خط تولید خودرو یه کمربند ایمنی اگه خط تولید نداشته باشه، خط تولید میخوابه. نمیشه که ماشینو تولید کنم بعد بگن اینا کمربند ایمنی نداره که. یه دونه پیچ اگه کم باشه خط تولید بعد بخوابه تا اون یه دونه پیچ تامین بشه. این دنیای امروزه. اون وقت در دنیای امروز روابطی حاکم به نام بانک. مرحوم جمال الدین اسدآبادی به میرزا شیرازی گفته بود یه کاری دارن میکنن که به زودی دنیا رو تسخیر میکنن. میرزا گفته بود چی؟ گفته بود البانک والبانک و ما ادراکم البانک. خب الان ما مشکلمون همین بانکه دیگه. شما الان کالا میفروشی، ببین الان مثلا کارخونه ایران خودرو دور زده تحریما رو، میخواد از کره اون چهار تا قطعه رو بخره، ولی دلاری در کار نیست. نفتو به کره فروختن ولی کره دلار نداده، دلارا تو بانکای خودش دپوز. حالا میخواد کالا بخره، چیکار باید بکنه؟ یعنی دنیا رو دور زدن، دنیا رو سیم خاردار کشیدن دور دنیا برای اینکه بتونن حکومت بکنن در دنیای امروز. آیا این جامعه جامعه سعادتمنده؟ این جهان جهان سعادتمنده؟ که همه در راستای منافع یک گروه. خب همونطور که توی یک کشور این کار استعمار حساب میشه که همه در راستای منافع یک گروه باشن، در جامعه جهانی هم یک کشور یک خانواده به حساب میان. کیفت چطور یک انسان راضی میشه به یه چنین جامعه ای که یه چنین رفتاری داره، به یه جامعه سعادتمند؟ و یسوی لهم الطریق الی اللعب بمجامع حیاتهم و وجودهم و تصرفی ادراکهم و ارادتهم. در همه شؤونات زندگی هم دخالت بکنه، در حیاتشون، در ادراکشون، در ارادهشون، تا این لباسی که به تن منه میخواد دخالت بکنه، تا رنگ لباس منه میخواد دخالت بکنه، اون تعیین کنه من امسال چه رنگی بپوشم. به ما لم یلغهی ولا قاساه انسان القرون الاولا، که اگه اینا رو برای انسان قرون اولا بگی اصلا نمیتونه بفهمه یه همچین روابطی. ول معول فی جمیع ما نذکرهو، اگه میخوای سند حرفای ما رو پیدا بکنی، تواریخ و حیات الامم، برو به تاریخ مراجعه کن. که یغاسی الجیل الحاضر من ایدیهم فانسمی ما اندهم سعادتن، اگه اونی که اونا داشتن سعادت بود، فلتکن به معنی تحکم و اطلاق نشه. اینم از این تموم شد، غرب رو نابود کردیم. مطلب ششم، عنوانش اینه: جامعه اسلامی چگونه شکل پیدا کرده و ادامه حیات میدهد. حالا اونا که اون بودن، ما هم که اینیم، خواهم ببینیم جامعه اسلامی چطوری شکل پیدا میکنه و ادامه حیات. میفرماید که بفرماید نه وقت داری. لا ریب ان الاجتماع ای اجتماع این کان انما یتحقق و یحصل به وجود غایت واحده مشترک. اجتماع که میشه اجتماع وقتی یه هدف واحد داشته باشه. تیم که میشه تیم. مثلا شما بگی که ما با همه همسایه‌هامون یه تیم هستیم، بگی چیکار می‌کنی؟ میگی هیچ کی هر زندگی خودش رو می‌کنه. این که تیم نمیشه. تیم یه مجموعه از افرادن که دور هم جمع میشن، یه هدف واحد دارن، میخوان در فلان مسابقه شرکت کنن، برنده یا بازنده بشن. این میشه غایت. جامعه جامعه نمیشه مگر اینکه یک غایت داشته باشه. این یک. که تطور روح الواحدت الساریه فی جمیع اطرافه، اون روحی که جاریه در همه جوانب جامعه است، اون غایت واحدشون. و هذه الغایت والغرض فی نوع الاجتماعات المتکونت غیر دینیه، در اجتماعات غیر دینی این غایت چیه؟ این نماهیه غایت الحیات دنیاویه، همین زندگی دنیاست. هدف جامعه چیه؟ انسان میخواد زندگی کنه، چاره ای نداره، باید تو جامعه زندگی کنه. لکن علا نحو الاشتراک، ولی البته به نحو اشتراک، لا علا نحو الانفراد. اشتراک یعنی چی؟ یعنی هیت تمتع من مزایای الحیات المادی علا نحو الاجتماع. یعنی یه منافعی هست، هر کس به اندازه شأن خودش از اون منافع بهره بگیره. این هدف جامعه است. ول فرق بین تمتع الاجتماعی و الانفرادی من حیث الخاصیه، فرق بین بهره‌وری اجتماعی و انفرادی اینه که ان الانسان لو استطاع ان یعیش وحده، اگه انسان میتونست تنها زندگی کنه، کان مطلق الانان، مطلق الانان بود، مثل رابینسون کروزو. اگه آدم رابینسون کروزو بود توی جزیره که هیچ آدمی نیست، اونجا مطلق الانانه، کی تعطیله؟ هر وقت آقا دلش بخواد. اعتصاب بکنه نکنه، نه کسی زندانیش میکنه نه کسی عرض شود که حالا مثلا راهپیمایی بره نره، آقای رابینسون کروزو در جزیره خودش چه ساعتی بره سر کار یا نره، این دیگه مطلق الانانه، هیچ وابستگی اجتماعی نداره. فی کل واحد من تعطو، از کدوم درخت بخوره، آیا ماهی بگیره نگیره، کدوم زمین رو زیر پا لگد کوب بکنه، درختی از جزیره قطع بکنه یا نکنه، اینا جناب ملا صدر به نام حی ابن یقظان یه داستانی داره، این انسانی که خارج از جامعه داره زندگی میکنه، خیلی زیبا اونو نقل کرده. حالا ما چون تو ذهنمون رابینسون کروزو هست، اون بهتر از حی ابن یقظان، حی ابن یقظان یعنی رابینسون کروزو. شما یه چنین شخصیتی رو تصور بکنید که همه میشناسنش، این آیا هیچ قیدی داره؟ لا، این مطلق الانانه. حیث لا معارض له ولا رقیب ای الا ما قید بهی بعض و جهازاته بعضن فانه لا یقدر ان یستنشق کل، اگر محدودیتی داره به خاطر جسمشه، بله نمیتونه همه هوا رو تنفس بکنه مگر به اندازه ریش. فان الرئه لا تس، اگر هم بخواد نمیتونه. این مطلق الانانه تا جایی که ظرفیتش اجازه میده، مثلا اگه دلش بخواد، دلش میخواد 25 پرس چلو کباب برگ بخوره ولی نمیتونه چون معده اجازه نمیده. ولا یسعه ان یاکل من المواد الغذائیه لا اله حد، نمیتونه هر چی خواست بخوره، جهاز هاضمش مقداری که تحمل میکنه. فهازا حاله به قیاس بعض قواه و اعضا و الابه است. قوا و اعضا انسان وقتی میذاری در کفه ترازو، میبینی انسان به اندازه قوا و اعضاش میتونه بهره ببره. پس اگه یه انسان مطلق الانان هم تصور بکنی، دوباره خود قواش محدودش میکنه. این از این. اما به نسبت الى انسان آخر مثلهو فاذا کان لا شریک، اگه اون انسان دیگه با شریک نباشه در استفاده های حیات، میدان بهرهوری اون انسان اینو قید نمیزنه. اما هازا به خلاف الانسان الواقع فی ظرف الاجتماع و ساحته، انسان اجتماعی لو کان مطلق الانان فی ارادته لعد ذالک الا تمانو، تمانو تزاهم بیش میاد. در اجتماع من نمیتونم مطلق الانان باشم، با منافع شما منافعم گره خورده، مطلق الانان بودن من به شما لطمه میزنه، بین منافع من و منافع شما تزاهم ایجاد میشه و در تزاهم و تمام و فساد العش و هلاک نوعی که قبلا گفتیم. به همین جهت هازا هو سبب الوحید الذی یدعو الی حکومت القانون، این امر باعث میشه که چیزی به وجود بیاد به نام قانون، چون ناچار در جامعه زندگی بکنه و زندگی اجتماعی ناچارش میکنه که رعایت حال دیگرانو بکنه، باید یه قانونی وجود داشته باشه که مطابق این قانون زندگی کنه. خب حالا این قانون چیه؟ غیر ان المجتمعات الهمجیه لا تتنبه لوضعها عن فکر و رویت انما یکون الاداب و سنن و فیها المشاجرات و المنازعات، با اجتماعات همجی وحشی کاری نداریم، لکن المجتمعات المتمدنه تبنیه علا اساس قویم به حسب درجات فی المدنیه، چون رشد کردن در مدنیت اینا قانون درست کردن. فیرفعون به تضاد و تمان و الواقع بین الارادات، با قانون تضاد و تمانایی که بین اراده‌های مختلفه رو برطرف میکنن. قانون وجود داره، من تاجرم، دلم میخواد هرچی دلم خواست وارد کنم، اما اگه من هرچی دلم خواست وارد بکنم، به تولید کننده داخلی لطمه وارد میشه، لذا قانون میاد دست و پای منو میبنده، میگه اینا رو میتونی وارد کنی، اینا رو نمیتونی، از این شی این مقدار میتونی وارد کنی، این قدم باید گمرکی بدی و قص الهازا. پس اون چیزی که رفع تزاهم میکنه قانونه. حالا مردم در ماورای قانون آزادن، این یک، قانون نیاز هست که رفع تزاهم کنه. دو، در ماورای قانون مردم آزادن. ثانیاً ان افراد المجتمع، افراد جامعه که قانون در بین اینها حکم میکنه، در ماورای قانون آزادن. قوانین موجود متعرض امر معارف الهی و اخلاق نیستن. این هم مطلب سوم. یعنی اون چیزی که دیگه براش قانون نداری شما آزادی، مثلا یه لیوان آب بخوری یا دو تا لیوان، شما اجازه ندارید چرا قرمز رد بشی، چون قانونه. اما توی اتوبان تهران قم دیگه چرا قرمز وجود نداره، هیچ جا لازم نیست توقف بکنی، آزادی. اگه خواستی در میتونی توقف کنی، خواستی حرکت میکنی. تو جاده شمال خواستی توقف میکنی، خواستی حرکت میکنی. اگر البته راهی باز باشه تو جاده شمال یه خواهی حرکت کنی. حالا قوانین موجود متعرض امر معارف الهی و اخلاق نیستن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، ان هذه طریقه، این روش یه نقصی داره، این قانون گذاری نقصش چیه؟ فان القانون و ان هم حمل الزمان اجرایی علی القدره، ضامن اجرایی قانون قدرته، لکن لا زمان علی اجرایی بالاخره. از یه طرف دیگه قانون ضمانت اجرایی نداره، اون در مورد کیه؟ به معنا ان منبع القدرت و سلطان، منبع قدرت سلطان، لو مال عن الحق، اگه از حق منحرف شد و حول سلطت نوع علن نوع الى سلطت شخصی علن نوع، اگه خودش شد حاکم مطلق الانا، و انقلبت دائره علی القانون، دایره قانون زیر رو کرد، قانون دور زد، لم یکن هناک ما یخر و هازل قاهر، دیگه ایش که نیست که سلطان رو کنترل کنه، حاکم رو کی باید کنترل کنه؟ و علی هازل قول شواهد و کثیره، برای اینکه ثابت کنیم این اتفاق افتاده در جامعه بشری شواهد فراوانی هست، چه در زمان ما، علامه میگه ها در زمان علامه، و هو زمان و ثقافته که روزگار مدنیته، فضلن اما لا یحصی من الشواهد تاریخیه، و چه در شواهد تاریخی، و عزف الی هذا النقص نقصا آخر، و هو خفاء و نقض القانون علی القوة المجریه احیانا او خروجه عن حومت قدرته. نقص دیگه اینه که وقتی نقض قانون میشه اون قوه مجری قانون بی اطلاعه، اینم نقض دوم. خیلی جاها نقض قانون میشه قوه مجری هم خبر نداره. حالا این جامعه مدنیه، حالا جامعه اسلامی چیه؟ تفاوت جوامع مدنی با جامعه اسلامی بل جمله، اگه بخوایم خلاصه مطلب رو بگیم، الاجتماعات المدنیه، جوامع مدنی دنیای امروز، توحدها القایت الواحده، یه هدف مشترک جمعشون کرده، التی هی تمتع من مزایای الحیات، بهره بری از مزایای حیات. شما اروپا رو نگاه کنی، تا 50 سال پیش تو اروپا چه اتفاقی افتاده؟ بدترین جنگ موجود در قرون اخیر کجا اتفاق افتاده؟ جنگ جهانی دوم کجا اتفاق افتاده؟ کدوم جنگ و سراغ داری که 70 میلیون کشته داده باشه؟ جنگ جهانی دوم 70 میلیون کشته داشته. کجا بوده جنگ جهانی دوم؟ تو آسیا بوده یا تو اروپا بوده؟ کی با کی جنگیده؟ آلمان و انگلیس دیگه، اینا اصلی‌ها بودن. الان اروپای واحد کجاست؟ چرا اروپا شده اروپای واحد؟ برای اینکه اینا دیدن آمریکا داره سالی 500 میلیارد دلار پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنه، می‌خوره و چاق میشه. گفتن چرا این کارو ما نکنیم؟ گفتن ما با هم متحد میشیم، یه پول واحد به نام یورو، یه پول واحد به نام یورو تأسیس میکنیم، این میشه پول جهانی، بعد اون پولی که اون داره میخوره ما میخوریم. پس همین کشورهایی که تا 50 سال پیش تقریبا همدیگر رو زیر و رو کردن، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم از انگلیس و آلمان اصلا اثری باقی نموند، تقریبا این دوتا کشور با خاک یکسان شدن تقریبا، و بعضی کشورهای دیگه تو صحنه جنگ بودن، همین کشورهایی که تا 50-60 سال پیش به خون همدیگه تشنه بودن، امروز یه منفعت بالاتر دور همدیگه جمعشون کرده، شدن اروپای واحد. این از جوامع مدنی امروز. لکن الاسلام لما کان یرا، ببخشید من خستتون میکنم چون من عبارت علمه رو میخوام بخونم، این بحث از دیدگاه من خیلی مهمه، چون بحث امروز است، بحث بحثیه که خیلی به ما اشکال وارد میکنن اگه اینا رو ما نفهمیم. لکن الاسلام لما کان یرا ان الحیات الانسانیه اوسع و مدارن من الحیات دنیا المادیه. اسلام حیات و وسیع تر از حیات دنیای مادی میبینه. در مدنیت امروز فقط و فقط وجه اجتماع بهره‌وری بهتر از دنیاست. بل فی مدار حیات حیات الاخرویه. مدار اسلام حیات اخرویه. التی هی الحیات. زندگی اونه. نه این. مدت هاست من اخیراً دائما تو گوشم این کلمه زنگ میزنه. دائما فشارهای زندگی رو که میبینم یه جمله تو گوشم این زنگ میزنه. بعضی وقتا آدم یه چیزی رو میگه، بعضی وقتا از یه جای دیگه میاد. دائما این جمله تو گوشم زنگ میزنه اخیراً. مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. مال علی، اینو امیرالمومنین میفرموده، مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی را چه؟ به نعمتی که فانی میشه و لذتی که باقی نمیمونه. مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. لا تبقا. و یرا انها علی را چه؟ به نعمتی که باقی نمیمونه و لذتی که فانی میشه. برعکس گفتم. المال علی و نعمت خودم قاطی یادم رفت جمع نرم. مال علی و لذت و نعمت یفنا و لذت لا تبقا و نعمت یفنا. نمیدونم یک کنم از این دیگه. اون که فانی میشه و باقی نمیمونه. اینه مترالف. مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی را چه به نعمتی که فانی میشه و لذتی که باقی نمیمونه. یا من چش میزنی من یادم میره دیگه. میگه چقدر این چیزا افسه بعد من اینجوری. و یرا اسلام چی میبینه؟ ان هذه الحیات این زندگی، یعنی زندگی حقیقی، لا تنفع فیها الا المعارف الالهیه. تنها چیزی که برای اون زندگی نافعه معارف الهیه. التی تنحل به جملتها الى توحید. خیلی قشنگه این عبارت. به به. التی تنحل به جملتها الى توحید. یعنی اگه همه معارف الهی رو تجزیه کنی به چی میرسی؟ توحید. سنگ بنای همه معارف توحید. و یرا ان هذه المعارف این فرهنگ نگاهش اینه که این معارف لا تنحفظ و حفظ نمیشه الا به مکارم الاخلاق، مگه با مکارم اخلاق. و طهارت نفس من کل رذیله. اول باید این اصلاح بشه، چون این ظرف معارفه. اگر هیچ چیزی به درد نمیخوره جز معارف، و اگر ظرف معارف اینه، پس اول باید ظرف پاک بشه. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. غبار ره بنشان، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. غبار ره چیه؟ غبار راه توی حافظ از میان برخیز. خودش شرح داده خودش. حافظم المیزانه. شرح حافظ به حافظ. تفسیر حافظ به حافظ. قبار راه تویی حافظ از میان برخیز. تو میذارم که حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. اما اشکالی داره تصرف بکنه آدم؟ قبار راه تویی حافظ از میان برخیز. این تصرف کردم توش دیگه. حجاب و قبار یکیه دیگه. اونی که حجاب میشه نمیتونی ببینی قباره. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار راه بنشان تا نظر. پس قبار همون حجابه. حالا حافظ میگه حجاب راه تویی، حافظ به من اجازه میده من بگم قبار راه تویی، چون خودش گفته حجاب همون قباره. قبار راه تویی حافظ از میان برخیز. حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. و طهارت نفس و یرا ان هذه الاخلاق. حالا ملاحظه کنید، تنها چیزی که نافعه معارفه. ظرف معارف انسانه، پس باید این ظرف پاک بشه. این ظرفم پاک نمیشه الا به حیات اجتماعیت صالحه، مگه یه جامعه صالح داشته باشه. نگین پیغمبر خدا در جاهلیت. تاریخ از این مثالا خیلی کم داره. قرار نیست که استثناء پیش بیاد، که قرار سلمان و ابوذر شدن استثناء باشه؟ چه مکتبیه که سلمان و ابوذرش استثناء؟ عجب پیغمبر خدا کار کرده، این همه زحمت کشیده، بعد از پیغمبر 3 تا باقی موندن. خب نذاشتن، میذاشتن امیرالمومنین حاکم بشه تا ببینن سلمان و ابوذر استثناست یا قاعده است. این مکتب مکتبیه که سلمان و ابوذر درست میکنه، نذاشتن درست کنه، الان استثناست. اگه گذاشته بودن میشد قاعده. نمیخواستن الناس به اشباههم و امثالهم امیل، مردم به مثل خودشون مایلن، مردم اونا رو میپسند. الناس به اشباههم و امثالهم امیل، الناس به اشباههم امیل، مردم به مثل خودشون مایلن. مردم که نمیتونن علی رو تحمل کنن. علیون او خیشن و فی ذات الله. او خیشن مصدر خشنه. علیون او خیشن و فی ذات الله. علی با کسی تعارف نداره. علی طرف دزدی کرده، از طرفداران امیرالمومنینه، نمیگه تو حزب مایی بچه حزب اللهی، دستشو قطع کرده. بعد همین کسی که دزدی کرده، علی دستشو قطع کرده، داره با دستی که ازش خون میریزه داره میره، یه نفرم اول از این ضد انقلابی زمان امیرالمومنین دیدتش، یا خوب شد همون علی که طرفدارشو میگردی دستتو قطع کرد. اینم همونجا رفت روی یه چهارپایه ایستاد، یه خطبه قرار در مت امیرالمومنین گفت، میگه علی دست من قطع کرده، من از علی جدا نمیشم. علی به خاک خدا عمل کرد، دست من قطع کرد. حالا ملازم عبارت دقیقه، حیات اجتماعی صالح معتمد بر چی؟ معتمده علی عبادت الله سبحانه. جامعه صالحی که به عبودیت تکیه زده. ول خضوع لما تقتضیه ربوبیت. انشاءالله ساعت بعد راجع به خضوع صحبت میکنم، و خضوع در مقابل آنچه که ربوبیت اقتضا میکنه. اگر رب رو بشناسه لامحاله در مقابلش خاضع میشه. شما در مقابل چی خاضعی؟ انسان فطرتاً در مقابل کمال خاضعه. شما وقتی میبینی یه نفر داره کشتی میگیره، قهرمان جهان میشه، آدم وقتی نیبینتش دلش میخواد دستشو ببوسه، چون یه کمالی داشته. حالا مثلا یه نفر رو در یه تشک کشتی به زمین زده، حالا اگه اون آدم یه آدمی باشه که در اون کشتی که گرفته یک حرکت جوانمردانه اخلاقی هم انجام داده باشه، یه نفر از این کشتیگیرایی که حریف مرحوم تختی بوده رضوان الله تعالی علیه، گفته بود که من در یکی از کشتی‌ها یکی از پاهامو بسته بودم، میگه این تا آخر کشتی اون پای منو نگرفت در مسابقات جهانی. میگه تا آخر کشتی، حریف ترکیه‌ایش بوده، میگه تا آخر کشتی اون پاهامو که بسته بودم نگرفت. ببین میگه جهان پهلوان تختی از این کارا کرد دیگه، شده جهان پهلوان. پوریای ولی اسمش پوریا بوده، این ولی که میگن داستانش اینه که به حال شنیدید همتون دیگه که رفت مسجد دو رکعت نماز بخونه، دید یه پیرزنی داره دعا میکنه خدای بچه من امروز به جوان پهلوان مثلا پیروز بشه، اینم خودشو زد زمین. میگه وقتی که خودش پشتش خورد به زمین، ملکوت عالمو تماشا کرد، شد پوریای ولی. پشتش که خورد به زمین خیلی سخته ها، اصلا نشدنیه. یه قهرمان کشتی، حالا یه کسی بیاد این به خاطر مادر اون، میگه پشتش که اون طرف زد به زمین ملکوتو مشاهده کرد، شد پوریای ولی. عرضم این بود که انسان در مقابل کمال خاشعه. اگر خدا رو بشناسه آنطور که حق ربوبیت خداست. آقا یادم یه معلمی داشته باشه، ببینه این معلمه داره همه تلاششو برای سعادت این میکنه، آدم به اون معلم چه احساس پیدا میکنه؟ دلش خود هر جوری شده این فداکاری اونو جبران کنه دیگه. حالا لوفرست که اون معلم مثلا معلم عربی باشه، مثلا ببینید معلم عربیش داره با همه وجودش تلاش میکنه که این مثلا ادبیات عرب خوب یاد بگیره، این طرف انسانه، وقتی اینو بفهمه، اگه بفهمه اینو، نسبت به اون معلم احساس تواضع پیدا میکنه. این معلم الان رب به این شاگرده در این صفت. حالا ببین علامه چی میفرماید. میفرماید که اگر خضوع لما تقتضیه ربوبیتو، اگه بفهمه خدا چطور مربیگری کرده براش، چطور به قول امروزی ها کوچش کرده، چه جایی که رفته دستشو گرفته، چه جایی که نذاشته بره، چه جایی که لازم بوده ولش کنه بخوره زمین. خب یه جایی باید ول کنه آدم بخوره زمین، سرش آدم یه جایی باید به تخت سنگ بخوره. بعضی وقتا تربیت لازمش اینه که ولش کنه، اگه ولش نکنه سرش به زمین نخوره تا آخر عمر نمیفهمه، یه جایی باید بخوره، خدا رها کردتش سرش خورده به زمین تا معنی رها کردن رو بفهمه. خدا آدم رها میکنه تا آدم معنی رها شدن رو بفهمه. بعد ببین رها کردیم، ببین چی شد. چه بهتر آدم از اول بفهمه ول نکنه. ابراهیم فهمیده اینو. ابراهیم آخر عمرش، اگر که من عرضم به حضور شما که همش پرت و پلا به شما گفتم، این یه دونه از من یادگاری داشته باشید، جبران همه وقتایی که ازتون گرفتم. من هیچ وقت این مطلب دست سرم بر نداشته از وقتی فهمیدم. نمیدونم تلویزیون داشت قرآن میخون، کسی میخون، من این آیه رو بارها بارها شنیدم، راجب مترادفای مطلبش هم بارها بارها گفتم، حالیم نشده بود. توی قرائت قرآن میگه فضل گفت علم یعنی للذین آمنوا، فضل شد فضل. حالا ما فضل نشدیم ولی اینو اونجا فهمیدیم. رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. جناب ابراهیم در اواخر عمرش میگه خدای من بت پرست نشم. واقعا عجیب نیست؟ بت پرست نشم یعنی چی؟ میگه خدای من بت پرست نشم، یعنی ابراهیم خودشو حتی از بت پرستی ایمن نمیدونه. اینو میگن معرفت. خدای من بت پرست نشم. رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من بت پرست نشم. بعد از مقام امامت، بعد از اون که میگه عرضم به حضور شما که از طلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، بعد از اون که کعبه رو بنا کرده، بعد از همه این کارهایی که کرده، همه مقامات که یه انسان میتونه پشت سر بذاره و نمیتونه تازه انسان پشت سر بذاره مگر به لطف خدا پشت سر گذاشته، آخرش داره میگه خدای من بت پرست نشم. این معلومه که نفسو میشناسه. رب به وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، نعبد الاصنام، اصنام، صنم. و معاملت الناس على اساس العدل، و معامله با مردم بر اساس عدل اجتماعی. حالا دقت کنی، میخوام گل بحثو بگم بعد ادامهش بذارم برای جلسه. اخذ القایت التي يتكون عليها المجتمع البشري. گفتیم قایت امتهای متمدن چیه؟ بهره‌وری از حیات. حالا قایت اسلام چیه؟ با این مقدمات که گفتیم، قایت اسلام در جامعه چیه؟ جامعه اسلامی باید چه هدفی داشته باشه؟ القایت التي يتكون عليها المجتمع البشري و يتحود بها دین و توحید. قایت جامعه اسلامی دین توحیده. ثم وضع القانون الذي وضعه، سپس قانون وضع میکنه على اساس توحید، بر اساس توحید، بر اساس توحید قانون وضع میکنه. ولم یکتف فیه علی تعدیل الارادات، فقط به تعدیل ارادات هم توقف نمیکنه. تعدیل ارادات همون کاری که جامعه بشری میکنه، یعنی من میخوام ارادم مطلق باشه، قانون میاد ارادم رو تعدیل میکنه، میگه تو نمیتونی اراده. بل تممه بالعبادات، نه تنها اراده ها رو محدود میکنه، با عبادت کاملش میکنه. عبادت میاد درون رو میسازه. و اضافه الیها المعارف الحق، اضافه میکنه بر این عبادات معارف حقه و الاخلاق الفاضله، و اخلاق فاضله رو. ثم جعل زمانه اجرایها، زمانت اجراییشو به کی میده؟ فی عهدت الحکومت الاسلامیه، اولا به دست حکومت اسلامی میده، ثم فی عهدت المجتمع ثانیه، در درجه دوم به دست جامعه میده. یعنی حکومت تکلیف جامعه رو ساقط نمی کنه. و ذالک به تربیت صالحه، علما و عملا تربیت صالح میکنه، و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. یه جمله یا عرضم تمام. روح توحید جاری در تمام قوانین اسلامیه. فکر کنم این دو سه خطه اینم بخونم. و من اهم ما یشاهد فی هذا الدین ارتباط و جمیع اجزایی ارتباطن یعد دیلن، لذا همه اجزای دین اسلام به هم ارتباط داره، چون یه جنبه واحد داره. اسلام یه دین کامله. نمیتونین شما عرضم به حضورتون که یه عضوشو فقط اجرا کنی. شما نمیتونی بری یه برگ از درخت سیب بکنی بیاری بگی این باغ سیب منه. از یه دونه برگ میوه تولید نمیشه. یه دسته از اشکالات که امروز به اسلام میکنن از این جنس. شما همه اسلام رو به تمامه اجرا کن، بعد ببین جواب میده. یه سری از دستورات اسلام ریشه است، یه سری از دستورات اسلام تن است، یه سری از دستورات اسلام شاخه های اصلیه، یه سری از دستورات اسلام شاخه های فرعیه، یه سری از دستورات اسلام شاخه های کوچکیه که برگ روش سواره، یه سری از دستورات اسلام برگ های این شاخه است، یه سری از دستورات اسلام میوه های این شاخه است. لذا شما نمیتونی بری یه دونه دستور از اون وسطا بکنی بیاری بگی آها تو دنیای امروز این اسلام میگه ارث زن نصف ارث مرده. این کار اسمش مغالطه است. شما اسلامو به تمامه اجرا کن، بعد ببین حکم ارث در جای خودش درسته یا غلط. مضاف بر این که در امور فقهی زمان و مکان حاکمه، در امور فقهی زمان و مکان حاکمه، مضاف بر این که به تعداد موضوعات احکام وجود داره. آقا دست دادن به نامحرم حلاله یا حرامه؟ حرام مگه نیست؟ حالا یه نامحرم توی دریا داره غرق میشه، شما میگه نه دیگه حرام دست دادن به نامحرم، شما اینجا واجب شرعیته بری نجاتش بدی، ولو لازمش این باشه که بگیریش. اینجا دست دادن به نامحرم حلاله یا حرامه؟ یا واجبه یا مکروه یا مستحبه؟ دست دادن به نامحرم اینجا حرامه، اونجا واجبه. اونجا اگه وظیفه تو انجام بده، اگه شنا ولادت نه دیگه خودش هم بره غرق بشه. به تعداد موضوعات احکام وجود داره، یعنی حکم سر جای خودشه، حلال حرام نمیشه. حرام ببین الان این اینجوریه، من میگم میگی برو نامحرمو نجات بده، حلال خدا رو حرام کردی، حرام خدا رو حلال، نه حرام خدا حلال شده، موضوع عوض شده، حکم سر جای خودشه، حلال حلاله، حرام حرامه، عوض نشده، موضوع عوض شده. با عوض شدن موضوع حکم عوض میشه. این موضوع جدید حکم جدید داره، اون با اون حکمش فرق میکنه. اینه که اسلام یه چیزی داره به نام اجتهاد، مجتهد باید بررسی کنه. بعد اومده میگه که آقا بله با مسخره، آقا شنیدی آقای فلانی رای تلو حرام کرده، نظر شما چیه؟ گفتم ببخشید من مجتهد نیستم که نظر بدم، این آقایی که شما داری ازش حرف میزنی مرجع تقلیده، نظری هم که داده در حوزه کارشناسی خودش نظر داده، حالا درست یا غلط اونش به من مربوط نیست. این مثل اینه که مثلا بگی با مسخره بگی شنیدی پروفسور سمی گفته در عمل جراحی بعد این کارو بعد من مسخره کنم، مثلا حوزه کاری من نیست. بله ممکنه آقای پروفسور سمیعی هم که نفر اول جراحی مغز جهان اشتباه بکنه، کسی نمیگه مگر که انسان اشتباه نمیکنه. این که مجتهد اشتباه بکنه یا نکنه که ما هیچ کس نمیگه مجتهد اشتباه نمیکنه، بعض بسیار از مجتهدین بزرگ ما بودن که نظراتشون عوض شده. ولی این که ما بیایم یه مجتهد رو مسخره بکنیم در موضوعی که حوزه کاری خودشه، بعد به خودمون اجازه بدیم مسخره بکنیم، بگیم آقا موضوع کاری اونه، اون نظر فقه، بعد اصلا به تو چه؟ تو مگه مرجع تقلیدته؟ مرجع تقلیدش هم نیست. اگه مرجع تقلیدته، اگه تشخیص دادی که اعلم نیست، برو از اعلم تبعیت کن. اگه اعلمه که پس اعلمه دیگه، اینم که مسئله فقهیه، مسئله غیر فقهی هم که نبوده که تو بگی در غیر حوزه خودش حرف زده. این فرهنگی که ما به خودمون اجازه بدیم که یه مجتهد رو مسخره بکنیم نظرشو، خب وقتی بابش توسط ما باز شد میگن احترام امامزاده با متولیشه. فردا وقتی که کی میخواد حرف بزنه که فصل خطابی تو جامعه باشه؟ علما که همه بی سوادن و هیچ سرشون نمیشه. این منظور حرف اینه دیگه. آقا مثلا دنیای امروز حالا مثلا اومده این حرفو زده، من اصلا کاری با درست غلط حکمش ندارم، اصلا به منم مربوط نمیشه تو این حوزه نظر بدم، من که فقیه نیستم. حالا اینجا میفرماید که اسلام تمام اجزایش یه روح واحد داره به نام توحید که ساری در اخلاق کریم است، اخلاق توحیدی که یند و الیه آزد دین و روح الاخلاق منتشرتون فی الاعمال. روح این اخلاق توحیدی منتشر در اعماله. اینو داشته باشید توضیحشو، این بند رو دوباره میخوام خب دوست جمله عرض کنم عرضمو تمام کنم، کتاب منم که خیالتون راحت باشه که من دیگه تمام میکنم. شما فرض کنی هزار بار از بنده شنیدی، فرض کنی یکی فرهنگش اینه، فرهنگش اینه توحید، توحید یعنی این فرهنگ توحیدیه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. یکی از فرهنگش اینه، این چجوری زندگی میکنه. حالا یکی فرهنگش اینه و این یمسسک الله و بزرن فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیرن فلا راد دل فصل یصیب بهی من یشاء من عباده. اگه یکی فرهنگش اینه چجوری زندگی میکنه. حالا یکی فرهنگش اینه و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده این سلن که رزقش به عهده خداست. این چجوری زندگی میکنه؟ داروی مردم احتکار میکنه؟ ضروری ترین لازمه زندگی مردم یعنی پسته مردم رو احتکار میکنه؟ اینو قبلا تو بحث رزق جوابشو عرض کردیم، مفصل گفتیم، گفتیم مثلا این میمونه که شما 100 تا مهمون دعوت میکنی 100 تا هم غذا تهیه میکنی. اینجا یه نفر میگه که ایشون میزبان برای همه غذا تهیه کرده، و اینجا که اشکالی نداره. حالا بنده میرم به جای یه دونه غذا 5 تا غذا میگیرم، ایشون سرش بی کلا میمونه. اینجا شما که میزبانی برای همه غذا تهیه کردی، ولی ایشون سرش بدون کلا مونده. چرا؟ چون من روزشو غصب کردم. این مال اونجاست که میگه و ما من دابتن الا علی رزقها، تا اینجا قبول. حالا یه حرف دیگه قرآن داره، میگه و من یتوکل علی الله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما اگه تقوا داشته باشی این اتفاق هم برات نمیفته که من میام روزی تو قصد کنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. عالم زیر و رو بشه، آسمان بباره یا نباره، این راحته چون اینر پیس داره. هاندای کوینفوکار رو دیدی؟ اینر پیس، این آرامش درون داره. دیشب یکی با من تلفنی صحبت میکرد، بعد یه چیزی میگفتم گفت عجب این دریافت کرده بود مطلبو. من خودم نمیفهمیدم، من همینطوری قرقر میگفتم، این فهمیده بود. گفت اینجوری که آدم خیلی شاد زندگی میکنه. گفتم تو از اینم بالاتر یه چیز دیگه گفتم. گفت عجب این فهمیده بود مطلبو. همین هایی که الان میگم به اون میگفتم همین هاست. آقا اگه کسی اعتقاد داشته باشه که ومام دابتن الا علی الله رزقها، این دیگه قصه روزی داره، حالا آسمان ببارد یا نبارد، زمین برویاند یا نروید، مومن باکی نداره، مومن یه شعار بیشتر نداره. و من یتق الله یجعل له مخرجا. پیغمبر خدا فرموده لو اخذ الناس کلهم به هذه الآیه لکفت، اگر همه مردم به این آیه چنگ بزنن همه رو اداره میکنه. خدا کاری نداره با دلار. من اینو از یه گربه فهمیدم. یه گربه به من درس داد. یه گربه به من یه درسی داد. من اومدم از خونه بیرون که برم مدرسه، خب خیلی ناراحت بودم، دلار شده بود 3600 تا، اون دفعه اول که خیلی گرم شده. داشتم فهم کنم یعنی چه جوری میشه قیمتاش چه جوری میشه. بعد دیدم یه گربه ای تو کوچه‌مون داره با شادی تمام دنبال یه دونه پشه میکنه. چون میپرید بالا دنبال این پشه، خیلی خوشحال. بعد بهش گفتم آقای پیشو شما مگه خبر نداری دلار شده 3600 تا؟ دیدم نه خبر نداره. حالا بعضی داستان میگن، بعد به من گربه گفت با زبان حال گفت دلار بشه 1000 تا بشه 10000 تا زندگی من فرقی نمیکنه. من برام فرقی نمیکنه دلار 1000 تا بشه 100000 تا، زندگی من همین زندگی خوش که دارم. الان شکمم سیر یه پشه هم پیدا کردم دارم دنبالش میکنم. دیدم این گربه از من موعدتره، چون این زندگیش هیچ تغییری نکرده. ولی من پس معلوم شد من با توهم دارم زندگی میکنم. اونی که انسانو آشفته میکنه درونه، اونی که انسانو شاد میکنه درونه، آرامش ماره درونه. پاندای کنفوکار هم اینو فهمید، ما نفهمیدیم. اونم فهمید که اینر پیسه که آدم راحت نکرده، ما نفهمیدیم. خدای ما رو حداقل برزه کنفوی پانداکار پاندای کنفوکار قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.